با توری یک مقداری فاصله داره. ولی
چرا این اتفاق افتاده؟
از کنم خدمت شما به دلایل متعددی رو درواسی گیر میکنن بعضی موارد، خلاصه رفاقت و دوستی و بقیه مطالبه، وگرنه اصل موضوع موضوع قشنگه، موضوع قابل قبول و قابل دفاعه و جایگاهش هم خیلی مهمه که رفتار نمایندگان را همیشه نظارت بکنن.
چه نوع رفتارهایی رو باید نظارت کنن؟ چارچوب نظارت چطور تعریف شده؟
در ابعاد مختلف میتونن نظارت بکنن، در ابعاد مختلف محدودیت ندارن، بررسی بکنن، شاخص هم وجود داره، مسائل اقتصادی، مسائل مالی، مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی و البته مطالب متعدد دیگری که دسته عرض کنم خدمتش با نمایندگان بازه، میتونن نظارت بکنن. اگر اینها انجام بشه خودش یک نوع پیشگیریه. ما بحثی که داریم اینه که به جایی که بعدن عدم رعایت، عدم صلاحیت بزنن یا خدا نکرده
بحث
پیشگیری نمی کنیم و برای قضیه ممکن زندانی برن و هزار تا بس. بنابراین همیشه ما مطرح می کنیم که پیشگیری به مراتب ارزان‌تر از درمان، فقط این بحث پزشکی نیست، در ابعاد مختلف اینم میتونه خیلی مهم باشه. امیدواریم که این دوره یه مقدار بهتر از گذشته عمل بکنن.
آقای دلخوش، با توجه به سابقه حضرت عالی در ادوار قبلی، عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رو چطور ارزیابی میکنید و آیا فکر میکنید الان که بعضی از همکاران تصمیم به اصلاح قانون گرفتن نیاز به اصلاح هست یا نه؟
ببینید، البته نسبت به دورهای گذشته هر چقدر جلوتر میاییم عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یه خورده بهتر میشه و به نظر من البته کافی نیست، باید تحقیقات بیشتری پیرامون مطالبی که مطرح میشه انجام بشه. هیئت باید از ابزار و کارشناسی دقیق‌تری برخوردار باشه، ولی در مجموع به هر حال بد نیست.
یه مجموعاً فعالیتش این هیئتی رو شما مفید میدونین در داخل
مجلس؟
باید
باشه. بله،
چگونه باید عمل کنه که با دستگاه قضایی تدخل نداشته باشه؟
ما رفتار نظارت بر رفتار نمایندگان کارش با کار قوه قضایی یه کاملا متفاوته.
یعنی حدود اختیاراتش چیه؟
تقریبا درون کنترلیه. یعنی نمایندگانی که در داخل خود مجلس هستن یک بخش نظارتی در مورد خود نمایندگان خانه ملته که میتونه عملکرد نمایندگان رو شفافتر بکنه، میتونه نحوه برخورد با متخلفین رو در خود مجلس ساماندهی بکنه، میتونه
خب همین تدخل نیست با قوه قضاییه؟
نه، نظم بخشی در درون سازمان مثل به هر حال ایجاد نظم در داخل
گرفته. این تخلف در چه جایگاهیه؟
تخلفی صورت گرفته باشه که نیاز باشه اون نماینده در ارتباط با تخلفش به قوه قضایی معرفی بشه یه بحثه، ولی قالب این نظارت ها نظارت عامه، نظارتیه که در درونی خود تشکیلات قوه است و غالبا هم ختم به خیر میشه. یعنی بیشتر
خب همین، از همین منظر بخوایم ببینیم، قدری صریح‌تر صحبت بکنیم، درگیر زد و بندهای داخلی مجلس نمیشه؟
ببینید، اگر کسی بخواد برفرض عملکرد نمایندهی خلاف شأن قانونگذاری، خلاف شرع، خلاف قانون باشه، راه برخورد بازه.
نه، مثلا عرض میکنم یک نماینده یک موضوعی رو رفته به دستگاه قضایی اعلام کرده، یک تخلفی اتفاق افتاده، تخلف قانونی به دستگاه قضایی اعلام کرده نسبت به نماینده دیگر. نماینده دیگر میاد به جای اینکه از طریق دستگاه قضایی اون موضوع رو دنبال کنه، از طریق هیئت رفتار نظارت بر رفتار دنبال
شما میکنه. سوال میکنم که شما بفرمایید اولا مگر راه برای قوه قضاییه بسته است؟ ما راه رو نبستیم. وقتی راه بسته نیست، نماینده‌ای که شاکی باشه میتونه از هر دو طریق کار خودش رو پیگیری بکنه، هم اینجا در مجلس هم قوه.
بله میتونه، من نمیگم راه بسته است و نمیتونه دیگه پیگیری بکنه. عرضم اینه که بالاخره یک فضای تبلیغاتی جو مسمومی در جامعه ایجاد میشه.
خود کنترلی در داخل تشکیلات خود قوه مقننه است، وگرنه به نظر من هر کسی بخواد از عملکرد قوه مقننه شکایت داشته باشه، اولا یک، ما اصل 90 رو داریم، یعنی فرق نمیکنه شما اگر از هر قوه‌ای اصل 90 اصالتش اینه که شما از عمل کرد و کار هر قوه‌ای شما اشکالی داشته باشی میتونی بری اصل 90 شکایت تو انجام بدی. اصل 90 هم کمیسیون اصل 90 موظف رسیدگی بکنه پاسخ لازم رو بده. از طرفی هم اگر پرونده‌ای بود که لازم بود به مراجع قضایی ارسال بشه، به مراجع قضایی ارسال میشه. احکامی که برای افراد صادر میشه از طریق قوه قضایی قضایی است. تازه اگر در داخل خود مجلس هم نسبت به نماینده اشکالی، ایرادی، شکایتی باشه، اینجا جمع‌بندی میشه، طبقه بندی میشه، دسته بندی میشه به قوه قضاییه.
من مثال میزنم ولی اسم نمیبرم، جناب علی هم اسم نبرید که بعدن ایجاد حق میکنه برای همه طرفه. در همین دوره این اتفاق افتاده که نماینده ای نسبت به تخلفی که دوره قبل در مجلس افتاده، اسنادی رو به دستگاه قضایی ارائه داده. نماینده دوره قبلی به جای اینکه بره حالا یا به دستگاه قضایی مراجعه کنه یا هر اقدام دیگری، رفته از نماینده ای که عرض کردم به هیئت نظارت شکایت کرده. هیئت نظارت اون نماینده رو خواسته، بعد گفته نه آقا ایشون هیچ سندی نداده بود به ما، در حالی که سند رو به دستگاه قضایی داده و دستگاه قضایی هم اعلام کرده که بعد اداره رسیدگی میشه، حتی یه نفرم مرتضی اون بازداشت شده. از این منظر عرض میکنم که این باعث نمیشه که یک سری زد و بند اتفاق بیفته؟
نه به نظر من راحت قابلیت پیگیری داره، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه.
آقای احمد به غیر از همون رو درواسیایی که اشاره کردین، یا من بگم زد و بندهایی شاید اتفاق بیفته، چه موانع دیگری وجود داره که این قانون به درستی اجرا نشه؟
مانع من نمیبینم، اصلا چنین مانعی وجود نداره، دستشون بازه. وقتی یک جمع‌بندی برسن که با شاخصها رفتار یک نماینده قابل قبول نیست، میتونن بر خود
شاخصها در این قانون تعریف شده؟
بله
شاخصها در همین قانون
بله
تعریف شده.
بله تعریف شده، ابعاد مختلفی داره. یعنی قانون چیزی کم و کسر به طور کلی من خدمتش عرض کنم نداره.
یعنی الان که بحث اصلاح رو مطرح کردن همکاران، شما نیازی به اصلاحیه نمیبینید؟
نه خیلی نیازی نداره، ظرفیت به اندازه کافی بود.
حالا اگر حالا که فعلا که مطرح شده، چون مطرح شده، جناب علی پیشنهادی دارید که برای اینکه این حالا همین مانع گفتید نمیتونیم بهش بگیم، همین وضعیتی که هست ازش خارج بشه و بتونه که هیئت کار خودش رو به درستی انجام بده، چه راهی وجود داره که شفافتر بشه عملکرد هیئت؟
عرض بزرگ با سعادت شما، نمایندگان خوب یه جایگاه ویژه‌ای داره. خود نمانده بعدی رو کنترل بکنه، یا قدری عرض کردن این مطالب،
این قدری خودش داره ابهامه که آیا اون هیئت نماینده ترن از سایر نماینده ها.
ولی اگر اعتقادات انسان بالا باشه، قربتن الله باشه، برای خدا باشه، هیچ چیزی مخاطب من همون اعضای نظارت من داره عرض میکنم، والا که الحمدلله همه نماندگان خوبن، عالین، اینا بالاخره اصاره ملت انداز اومدن. اگر کنترل بین کردن و می شد، این نبود که نزدیک که 100 نفر نماینده دوره قبل عدم صلاحیت بخورن، تازه اینم با ملاحظاتی شورای نگهبان یه خیلی آب کشیده بی این رسیده. این چه معنا میده؟ معنا و مفهوم اینه که رفتار و کردار در حد و تراز نماینده مجلس نبودن. چرا ما از قبل پیش بینی نکنیم؟ چرا این مطالب اختار ندیم؟ من همیشه از این اصل دارم استفاده میکنم، من مدیر مافوق مقصرم. چرا؟ اگر مقصر نباشم میتونم فردی رو با دوتا تذکر دو سه مرتبه احضار نمیذارم که بره پشت زندان و میله های ایوین. پس مجرم شمار یک من ناظر، من فرمانده، من مسئول، من بالاسرین آدم قرار دارم که به موقع برخورد باش نکردم، که البته در زندگی خود من استثناست. من همیشه پیشگیری میکردم، فرابونم پیشگیری میکردم و بعدم وقتی تذکر میکردم تقریبا 90% اشکالات برطرف میشه. حالا 1% هم که هر کاری بکنی مسیر خودش رو میدم. پس چون من تجربه دارم، منتانه جنس نمانده من از جنس کارها استانداری و کجا و رئیس دانشگاه میشه کار کردم، اعتقاد دارم اگر نمایندگانی که به عنوان ناظر دارن در اون مرحله قضاوت نشستن، اینها را برای خدا کنار بگذارن، خالص و مخلص کار کنن، هر عنصر که یک مرحله اول که خیلی کج و مبین نیست، به معنی که خطا مرتکب میشه احساس کنن که بالا سریا کنترلش میکنن، باش برخورد میکنن، دیگه تکرار نمیکنه، فوق العاده مهمه. اون وقت بر نماینده بعدی این عبرت میشه. مسائل و مصادیق مختلف وجود داره. چرا ما بایستی یک مجرم قصاص بکنی؟ این قصاص خود همه میفهمن که پیامد بدی داره، ولی خودش بازدارنده است، بسیار مهمه. من و دیگری هم در اینجا میدانیم و میفهمیم که اگر چنین جرمی مرتکب شیم حتما در مقابل قانون یه اتفاق بر ما رخ میده. اینم از همون جنسه. ولی عرض کردم خود نمانده با نماندگان من حسول من جورو درواسی دارن و کمتر اتفاق میفته، نه اینکه همش گیر و گرفتاری داشته، نه، 1% قابل توجه. به عنوان نمونه ما وقتی میایم در مجلس صلاحیت نمایندگان وقتی وارد میشن از فیلترها مختلف رد شده، بررسی میکنیم در قسمت‌های مختلفی، اکثر اوقات با فرضی که اینا آدم ها سالمه جوری، ولی وجود داشته که عدم صلاحیتشون خود مجلس تایید کرده، اما این استثناست، قاعده کلی نیست.
آقای دلخوش، این مثالی که عرض کردم خروجی هیئت نظارت با خروجی دستگاه قضایی متفاوت شده.
باشه.
یعنی دستگاه قضایی گفته بعد یه سری تخلفات داریم رسیدگی میکنیم، یک نفرم بازداشت شده.
در مجموع اینطور نیست. در مجموع کانالش یکیه، اونم قوه قضاییه.
عرض همینه که مرکز اصلی و نهایی باید دستگاه قضایی باشه.
بله هست.
این هیئت نمیخواد جلوی رسیدگی قضایی رو بگیره.
نه خیر، اصلا. عرض کردم ببینید در واقع ابزار کنترل در بخش نظارتی بیشتر شده، همین.
خب یک سوال دیگری که باز مطرح میشه این که آیا بالاخره اعضای این هیئت خود نمایندگان همون دوره هستن؟
بله.
اعضای اون هیئت آیا نماینده ترند که بر دیگران نظارت کنند؟
خب به هر حال قوه مقننه قانون گذاره، وقتی قانون مینویسه در مورد خودش هم میتونه قانون اعمال بکنه.
میدونم
اگر کسی در قانون اساسی داریم، اگر نماینده‌ای در ایفای وظیفه نمایندگیش خاص حرف بزنه مسئولیت داره، ولی غیر نمایندگی اگر بخواد هر عمل کردی داشته باشه خلاف قوانین جاری کشور باشه، قطعاً راه قانونیش همون قضیه.
جای خود درست من بحثم چیز دیگه است. اون ترکیب این هیئت دارم عرض میکنم که هیئت نظارت
چه فرق میکنه؟ شما مگر از مجلس مگر ناظر بر کلی بخشا ندارید؟
اون بحث جدا.
در همه بخشا دارید.
همه بخشا هست، بله.
تو قوه قضاییه دارید، قوه مجریه دارید، ناظر دارید.
بله، تو هم شوراهای عالی مختلف هست.
کنترل میکنن. تو یک کلاس همه دانش آموزا هستن، یکی رو میذارن مبصر. دلیل نمیشه
مبصر
که
چرخشی میشه.
بله
مبصر چرخشی میشه.
نداره، اینجا هم چرخشی، دوره بعد چرخش میشه. حالا اینجا 4 سال یک باره، اونجا شاید بگن آقا مثلا 6 ماه یک باره. در مجموع میخوام عرض بکنم که اثری روی نتیجه کار نمیتونه داشته باشه. اولا که هر کسی شاکی از من نماینده باشه میتونه به هر دو جا شکایت بکنه، یعنی در واقع جایگاه شکایتی بالاتر میره، کار پیگیری اشخاص شدیدتر میشه، قانونیتر میشه، محکمتر میشه، ضمن اینکه اون کانالی که باید بره رسیدگی بشه تا مرحله آخر، اون کانال مسیر خودشو داره و اون مسیر کار خودشون رو طی میکنه.
آقای احمد، یکی از پیشنهاداتی که در این اصفهانی جدید مطرح شده در کمیسیون تدوین آیین‌نامه این که نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی مستمر بشه و ادامه دار باشه. این اولا موافق این نظارت هستید و دومی که قانونی هست از نظر قانون اساسی؟
من 100% موافقم. کاری بقیه نداره. چرا؟ سوال من خیلی ساده است پاسخ، ولی خب ممکن طولانی بشه. ببینید وقتی خداوند خالق هستی برای من دعمرده طبق روال دو تا عنصر حداقل دو تا ملک قرار داده که تمام افکار و ذکر من در تمام ایام ثبت و ضبط میکنن، البته اینجا یک استثنا خداوند قائل شده و که اون که ملکی یا مدیری که اعمال مثبت بنویسه این رئیسه، اون یکی دیگه که منفی رو مینویسه مرعوز از این دستونه و بعد خداوند فرجه بهش میده، دستور میده طور طراحی شد در سیستم خلقت که این بنده من اگر کار مثبتی انجام داد بلافاصله مخابره کن، اگر کار منفی انجام داد بهش فرصت بده تذکر بشه، اگر بعد از 24 ساعت یا روات گال عدد متفاوته توبه نکر اون را مخابره کن. خب ما همین روش وقتی من میدانم که تمام اعمال کردار من در سیستم خداوند ثبت و ضبط میشه و هیچ خردلی ازش مخفی نمونه، چرا در دنیا من بترسم؟ اون مهمتر یا این؟ اون زمانی من محاکمه میکنه خداوند که دیگه دنیا وجود نداره، برگشتی وجود نداره که جبران کنم، اما الان که میتونم در واقع جبران کنم وجود داره. ما این شیوره، چرا از نظارت میترسیم؟ چرا از عمل کرده ما نگرانیم؟ کسی نگرانه که مشکل داشته باشه، حال چین اناسود یا همه یک رباخت نیستن، بینا باید به موقع تذکر داده بشه، این هم ملکه، احضارش بکنن، برخورد کنن، منتها با حفظ تمام شؤونات، نمیخواد علنیش کنن، نمیخواد برملا بکنن، بگن آقا این مطلب تو داری، این گزارش بر تو اومده، صحت داره یا نداره. خب میفهمه خود به خود دو تا سه بار که بهش تذکر داده بشه لعبت که جرأت نمیکنه، چون اولین مطلبی که با آبرو و حیثیت خودش که نمیخواد بازی بشه و بعد بدنامی بشه، منتها این ضعف این اشکال داره. اینو ما پس شورای نگهبان و یا بقیه دستگاه های نظارتی من طرفدارشم که پیوسته باشه، چرا نباشه؟ برشه من نگرانم. کسی باید نگران باشه که کار خلاف میکنه. کسی که خلاف میکنه که در چارچوب شورای نگهبان و قانون اساسی در اینجا جرم مرتکب میشود، جاش مجلس نیست، اشتباهی اومده. حالا که اشتباهی اومده، در اولین فرصت ممکن یا باید بهش فرصت بدیم استعفا بده بره بر خودش، یا بیرونش بکنیم. این اون معنی و اثار ملت دیگه نخواهد بود. این تعارفات و این شوخی ها و این نمیدونم رو دروازی ها و این مطالب مختلف حاصلش میشه. این نمیدونم تونستم منظور
بله خود بیان کنم. بله آقای دلخوش، الان که اصلاحیه مطرح شده و تر اصلاحی هست، شما فکر میکنید چه اصلاحاتی نیاز هست در قانون نظارت بر رفتار ایجاد بشه؟
ببینید، من اعتقادم اینه که نمایندگان مجلس رو در ارتباط با اگر تخلفی انجام میشه تو این بخش، نه در ارتباط با بخش نظارتیشون یا وظیفه قانونیشون، قانونگذاریشون، متاسفانه بعضی موقع این تداخل میشه، بنده رو به عنوان وظیفه نمایندگی میبرم توی این بخش نظارت بر رفتار. بله، این اصلا به نظر من درست نیست، جایز نیست. یا این که خلق
یعنی خلق قانونی داره.
بله، یا این که کار رو اینقدر نگه میدارن تا نماینده از مجلس که فارغ شد اون موقع میبرنش مثلا زندان. اینم کار خوبی نیست. بعضی جاهام برای تصفیه حساب‌های شخصی این کارا رو میکنن، اینم یکی از گرفتاری‌هاییه. باعث میشه که یک نماینده مجلس جرأت نکنه حرف خودش رو به درستی بده.
خب چه باید یا؟
به نظرم اینا باید اصلاح بشه. ما تو قانونگذاری باید اصلاح کنیم. کار کمیسیون قضاییه. به نظر من تو این بخش کمیسیون قضایی باید ایجاد امنیت قضایی برای کسانی که
نمایندگان که مسئولیت دارن از منظر قانون اساسی دیگه
در ارتباط با ایفای وظیفه
نمایندگی. بله،
اگر ایفای وظیفه نمایندگی رو درست تعریف بکنن، بعضی ها این وظیفه رو درست تعریف نمی کنن. ما الان داریم در بخش کار خودمون مثلا بعضی از ارگان های دیگر، چون شرایط فرق کرده. ببینید، یه موقع هستش که شرایط جامعه طوریه که از نمایندگان و مجلس حرف شنوی وجود داره، یا مدیریت مجلس مدیریتیه که حقوق نمایندگان رو بیرون جامعه هم حفظ میکنن، رعایت میکنن. یه موقع هست نه، اصلا مدیریت مجلس به سمت ضعف پیش میره. نحوه مدیریت بسیار مهمه. توی خونه اگر یک پدر درست مدیریت نکنه، احتمال داره اون خانواده با آشوب کشیده باشه، ولی اگر یک پدر بیاد درست مدیریت بکنه، قطعا اون خانواده وضعش در بیرون هم در دفاع از حقوق خانواده بسیار بهتر پیش میره.
در این طرح اصلاحی یکی از پیشنهادات این هست که نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مستمر باشه، محدود به نامزدی انتخابات و بعد هم تا مرحله اعتبارنامه ها نباشه. مفید این کار نظر شما؟
ندارم. نه خیر، اگر این باشه نماینده باید جرأت حرف زدن رو داشته باشه. نماینده باید مثل مدرس باشه. مدرس به راحتی حرفاشو میزد. ما امروز میبینیم بعضیا یه مقدار ترس از بازگو کردن حرفای خودشون دارن. اگر این بشه مجلس مملکت سنگ رو سنگ بنا نمیشه. نماینده باید جرأت و شجاعت داشته. من الان میبینم خیلی نمایندگان شجاعت ازشون گرفته شده. این باعث میشه حقوق مردم هم تضییع میشه. بله، هر 100 تا احتمال داره 5 تا خطا هم بشه، ولی بنا نیست که ما اون 5 تا خطا رو بیاریم تعمیم بدیم به کل وظیفه نمایندگی. الان وظیفه نمایندگی در معرض خطره به خاطر همین مسائل فرعی و حاشیه‌ای.
خب با این اصلاح قانون این خطر به نظرتون رفع میشه؟
نه.
میشه این کارو کرد؟ چه باید
کرد؟ نه خیر، من نظرم اینه باید نشست کارشناسی دقیق کرد. یعنی با چند تا اشکال رو برطرف کردن مشکل حل نمیشه.
مجالس دنیا در این زمینه چه میکنن؟
مجالس دنیا اولا سیستم مملکتشون سیستم درستیه. ما تو سیستم سیاسی اجرایی کشورمون به نظر من هنوز نتونستیم به اون امنیت اجتماعی سیاسی قضایی دست پیدا بکنیم. تمام کشورهای دنیا حرف خودشونو میزنن، راحت هم میزنن. اینجا من احساس میکنم در کشور ما اولا یکی این که نمایندگانی که انتخاب میشن، بخشی از نمایندگان اون شأنیت ورود به مجلس رو ندارن. مردم انتخاب میکنن از بین افراد مختلف جامعه، فرقی هم نمیکنه، طرف تعهد داشته باشه، تخصص داشته باشه، نداشته باشه. به خاطر همین چون از اقشار مختلف مردم نماینده انتخاب میکنن، بعضی از این نمایندگان وقتی وارد میشن اون جرأت و شجاعت لازم رو برای بازگو کردن حقایق و مشکلات مردم ندارن. این اگر از نماینده گرفته بشه، نماینده دیگه چی ابزاری نداره. یا مثلا دستگاه نظارتی بر کشور، قانونگذاری و نظارتی تعدد پیدا میکنه. تعدد دستگاه‌های نظارتی قانونگذاری در کشور آسیبه. الان ما کنار مجلس 5-6 تا قوه داریم که اینا راحت دارن در کار مجلس دخالت میکنن. رؤسای قوا یه جور تصمیم میگیرن، شورای عالی انقلاب فرهنگی یه جور تصمیم میگیره، شورای نگهبان یه جور تصمیم میگیره، مجمع تشخیص یه جور تصمیم میگیره. همه اینها به صورت پراکنده در کنار قوه قانونگذاری دارن تصمیم میگیرن. خب اگر اینجوری باشه، تعدد تصمیم گیری ها در قوه مقننه پیش بیاد، جرأت بازگو کردن مطالب رو از طریق مجلس خانه ملت به نظر من کاهش بود.
دست شما درد نکنه، متشکرم. آقای خوش
در خدمت شما هستیم. ممنون،
خیلی متشکرم. آقای دنفرد ممنون سازیتون، درود بر شما،
سرور ما. آقای
اختیار دارین، خیلی لطف کردین. از دانش شنونده به لحظات پایانی بهارستان امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بحر،
در بارش
باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. اللهم صل على محمد و آل محمد. رسیدیم به جزء 24 سوره زمر آیه 73. بشنوید.
وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
وثيق الذين اتقوا، افرادی که اهل تقوا هستن اینها رو به سوی بهشت سوق میدن. رمز بهشت تقواست. سیغ الذین اتقوا، اگه کسی تقوا داشت به بهشت سوق داده میشه به صورت گروهی. زمر، زمر یعنی به صورت گروهی، مؤمنین به صورت گروهی به بهشت سوق داده میشن. حتی اذا جاؤوها، همه که اهل بهشت آمدن سراغ بهشت، و فتحت، یکی از برنامه اینه که درها باز میشه. اینجا میگن قال لهم خزنتها، باز بهشت هم مأمورین ویژه داره. خزنتها یعنی مسئولین خاص بهشت. میگن سلام علیکم، سلام علیکم درود بهشتی هاست، در دنیا نباید ترک کنیم. حتی تو قوای مسلح وقتی ادب میدیم ادبو بدیم، ولی سلام فراموش نشه. ده ها آیه راضی به سلام هست. خدا به مردم سلام میکنه، سلام قولا من رب الرحیم. مؤمنین به هم دیگه سلام میکنن، قیلا سلاما سلاما. فرشته ها به اهل بهشت سلام میکنن، سلام علیکم. تبتم، تبتم یعنی شما، سلام بر شما باشه. تبتم یعنی پاک و پسندیده بودید. فدخلوها خالدین، پس شما وارد بهشت بشید که برای همیشه هستید. خب صیغ الذین اتقوا الی، رمز بهشت تقواست. بهشت یه وقتی وارد میشن، آیه 74 بشنوید.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
بهشت و وارث میشن، میگن الحمد لله. معلوم شه کلمه الحمد لله هم کلمه‌ایه که بهشتیان میگن، ما هم در دنیا میگیم الحمد لله، خدا را شکر که صدقنا وعده، که وعده هایی که به ما داده بود وفا کرد، صادقانه وفا کرد. و اورثنا الارض نتبوا، زمین را میراث ما قرار داد تا از بهش هر جا که بخواهیم برگزینیم. یعنی اونجا هم آزادیه، چون اگر بگن از این باغه بیرون رو، باز آدم خسته میشه. فنعم اجر العاملین، یعنی چه نیکوس پاداش اهل عمل. یعنی باید عمل کرد، نمیشه گفت حالا ما بالاخره کار نکردیم ولی امید داریم بریم بهش. آیه آخر سوره زمر رو بشنوید.
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
فرشته‌ها رو می‌بینی که حافین، حافین حف این احاطه، حافین من حول العرش، عرش هم یعنی پایگاه قدرت و اراده خدا. فرشته ها رو میبینی که احاطه دارن بر عرش. یسبحون بحمد ربهم، کار فرشته ها تسبیح هست. و قضی بینهم بالحق، روز قیامت بین اونها به حق داوری میشه. و قیل الحمد لله رب العالمین، جمله آخرم که خدا رو شکر. خب یکی میگه تر الملائکه، یعنی فرشته ها برای اولیاء خدا قابل رؤیتن و عرش جایگاه فرشتگان است. فرشتگان برای اجرای فرمان خدا آماده هستند و دائما در حال تسبیح هستند. تسبیحشون همراه با حمده. خب داوری خدا بر اساس حق و عدالت، قضی بینهم بالحق. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان و یاران همراه، با شما شنیدیم برنامه او با ما حرف میزند رو که اختصاص داشت به تفسیر یکی دیگر از آیات سوره مبارکه زمر و جزء 24 آیه 73. توفیق داشتیم لحظاتی با شما عزیزان بر ساحل دریای قرآن بنشینیم و کام جانمون رو ازش سیراب بکنیم. اجازه بدید که محضر با سعادتتون اعلام کنم که امروز ساعت 17 همین الان تجمعی در میدان امام حسین علیه السلام در شهر تهران خواهیم داشت و برخی از استانهای کشورمون در محکومیت کینه توزان غربی در پی اهانت به کلام الله مجید و ساحت مقدس نبی مکرم اسلام